بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با حسم ماده فساد بود. در بحث فقه مطرح شد که یکی از ادله‌ای که برای پیشگیری از جرم مورد توجه مسئله خصم ماده فساد است، که آیا از آیات و روایات ما استفاده می کنیم که ریشه فساد باید برداشته بشه. در مباحث گذشته روایاتی رو آیاتی رو مطرح کردیم که دلالت داشت بر اینکه خصم ماده فساد باید انجام بشه. بحث امروز ما هم در چند روایتی است که در این رابطه میتونیم از این روایات استفاده کنیم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، خب میدونید که محمد ابن یحیی عطار که امامی و ثقه است، عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد عیسی محمد ابن عیسی اشعری است که اون هم امامی و ثقه است، عن علی ابن الحکم که علی ابن الحکم الانباریه که اون هم امامی و ثقه است، عن معاویه ابن وهب که معاویه ابن وهب البجلیه اون هم امامی و ثقه است. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من بني أمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ. سوال میکنند از نبیذ. نبیذ همون شرابه که از خرما باشه یا از کشمش باشه. فاسفه لک، آقا امام صادق علیه السلام وصف میکنند برای او. فقال له انا اسفه لک، قال رسول الله، امام صادق علیه السلام به قول رسول الله عمل میکنه، بیان میکنه. کل مسکر حرام فما اسکر کثیره فقلیله حرام. پیامبر فرمودند که هر مسکری حرامه، کل مسکرین حرام، فما اسکر کثیره فقلیله حرام. اگر یک چیزی کثیرش مسکره باعث اسکار میشه، قلیلش هم حرامه، فقلیله حرام. قال قلت فقلیل الحرام یهله کثیر الماء. خب این یه مقدار شراب و اگر در آب بریزیم و حل بشه این چه اشکالی داره؟ فقلید الحرام یهله کثیر الماء فرد علیه به کفهی مرتین لا لا. حضرت فرمودن که نه نمیشه، قلیلش هم حرامه، هم نجسه هم حرامه، ولو در آبم بریزید قلیل الماء، عرض کنم بر این که شراب رو، این حرامه. بله، حالا کر یه بحث دیگه ایست که دیگه اصلا منتفی بشه، مثلا فرض کنید بر این که اصلا اسم شراب دیگه صدق نکنه، اون یه بحث جداییست. ولی اگر قلیل شراب هم در آب با آب مخلوط بشه، هم نجس میشه و هم حرام میشه. در اینجا علما آمدن صحبت کردن که چرا قلیل خمر حرام باشه. در این رابطه گفتن که مسکر که نیست، قلیل خمر یه قطره خمر مثلا، این مسکر هم نیست، این چرا حرامه؟ علتش چیه که شارع مقدس نهی فرموده و فرماد حرامه؟ در اینجا عرض کنم بر این که در کتاب معتبر می‌فرماید بر این که بله حسمن لمادت الفساد، بله در عرض کنم کتاب مسالک شهید ثانی می‌فرماید بر این که جلد 12 مسالک صفحه 72 شهید ثانی می‌فرمایند که حسمن لمادت الفساد، به خاطر اینه که ماده فساد رو ریشش رو قطع کنه، و الا یه قطره خمر نه اسکار میاره نه مشکلی ایجاد میکنه. ولی اگر تو دست و پای مردم این مسئله اتفاق بیفته که مردم بگن که خب یه قطرهش که اشکالی نداره، حالا یه قطره رو بکننش یک کم کم دو قطره، سه قطره، چهار قطره، بعد اگر بگن که خب تو داری خمر میخوری، میگه نه یه قطره است دو قطره است، زمینه برای گناه فراهم میشه. برای این که زمینه گناه فراهم نشه، شارع مقدس می‌فرماید یک قطرش هم حرامه، نزدیکش نرید. چرا؟ چون کسی که نزدیک خمر بره، اول یک قطره دو قطره است، ولی بعد از مدتی این هی زیاد میشه، بعدم بهانه میکنند و میگن شارع یه قطرشو که اجازه داده و دو قطرشو اجازه داده اشکالی نداره، و بعد بالاخره این باعث میشه که این فساد در جامعه به وجود بیاد. بله بله علامه، ولی اون حالا اینی که ما نقل کردیم از مسالک بود، شهید ثانی در مسالک جلد 12 صفحه 72 این مطلب رو بیان میکنند. بعد مرحوم شهید ثانی یه مثال دیگری هم میزنند، میگن مثل حرمت خلوت با اجنبیه، اجنبیه در یه اتاق در یک منزل، در منزلم بسته است، این یک کسی در اون منزل وارد میشه، این اجنبیه است، جایز نیست. نمازم به خونه میگن نمازش باطله با اجنبیه، در حالی که خب ممکنه یه آدمی باشه که اصلا توجهی به زن نداشته باشه، اصلا آدم با تقوایی، ولی شارع مقدس برای اینکه فساد پیش نیاد و ماده فساد از بین بره میفرماد با اجنبی خلوت نکن. اگر دیدی یک زن اجنبیی در یک خانه ای هست، شما تو اون خانه نرو، تنها نباش با اون. خلوت با اجنبیه میگن جایز نیست، حسمن به مادت الفساد. بله 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 آسانسور. حالا اون ممکنه صدق نکنه خلوت، چون هر آن یک کسی وارد میشه. بله، چون اونجا حالت دربسته خیلی نداره، چون هر طبقه مثلا هر کسی میاد وارد میشه و اینها، اون شاید اون حالت رو نداشته باشه، ولی مثال خوبیه ایشون فرمودن. ولی در هر صورت این خلوت با اجنبیه دلیلش چیه؟ حسماً لمادت الفساد، چون ممکنه فساد پیش بیاد، این احتمال وجود داره. بله، دوربین مخفی گذاشتند و بله. در هر صورت از این روایت، که این روایت رو در کتاب کافی جلد 6 صفحه 408 حدیث 4 روایت رو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده و روایت سندش هم درسته، صحیحت و سنده، و این دلالت میکنه بر اینکه حسم ماده فساد این یک ریشه‌ای در فقه داره. مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض هم اینطوری فرموده است بر اینکه لا خلاف فی ان المعتبر فی التحریم اسکار و کثیره، کل مسکر حرام، کثیرش مسکره ولی قلیلش مسکر نیست. همین که کثیرش مسکر شد فیحرم قلیله ولو کان مستهلکن، ولو اینکه مستهلک در آب باشه ولی بازم حرامه. کما فی الاخبار حسمن لمادت الفساد ولی النصوص المستفیضه بل المتواتره، که روایات متواتری هم در اینجا وجود داره. روایت دیگر که دلالت میکند بر حسم ماده فساد، که باید ریشه فساد رو از بین برد، روایتی است که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در بحث غیبت مکاسب ذکر کردند، که غیبت حرام، الغیبتو اشد من الزنا، ولی یه مورد استثناء شده، مواردی استثناء شده. یکی از مواردی که غیبت کردن استثناء شده این روایت محمد ابن یحیی که همون عطار هست و ثقه است، ان محمد ابن الحسین که محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب که اون هم امامی و ثقه است، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که اون هم امامی و ثقه است، از اصحاب اجماع، ان داوود ابن سرحان که ایشون هم همون داوود ابن سرحان عطاره که امامی و ثقه است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله، آقا امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل میکنند. یه توجهی داشته باشید آقایون، آقا امام صادق علیه السلام روایاتی که از پیامبر نقل میفرمایند، این روایات مورد قبول اهل تسنن هم هست، یعنی امام صادق. صادق، حالا امامی امام بودن امام صادق رو قبول نمی کنن عامه، ولی صادق بودن امام صادق رو قبول دارن که امام صادق اون چی از پیامبر نقل می کنه درسته. لذا ارزش اون روایاتی که امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل میکنه برای اهل تسنن هم مورد قبوله. و ما گاهی استدلالاتی که بر علیه اهل تسنن داریم در مسائلی که با هم اختلاف داریم به روایاتی است که امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل میکنه. حالا یه موقع میگید امام صادق رو ما امام نمیدونیم، اونی که از خودش میگه شما نمیپذیرید، اما اونی که از پیامبر نقل میکنه چون صادق بودن امام صادق رو همه پذیرفتن، پس بنابراین این روایات از نظر اونها هم باید مورد توجه قرار بگیره. قال رسول الله، امام صادق علیه السلام میفرماید، رسول خدا فرمود اذا رأیتم اهل الريب والبدع من بعدي فأظهر البراءة منهم. اگر کسی رو اهل بدعت دیدید که داره در دین بدعت میگذاره، فأظهر البراءة منهم، از اونها تبری بجویید و اکثر من سبهم والقول فيهم والوقيعه وباحتوهم. شما برخوردتون با اهل بدع چگونه باید باشه؟ باید بر از اینها تبری بکنید، اینها رو سب بکنید و نقائص اینها رو بیان کنید. و باحتوهم فبهت الذی کفر، یعنی باهاشون مباحثه کنید و اونها رو مغلوب خودتون بکنید، نگذارید اونها در جامعه نفوذ پیدا کنن. فللعالم ان یظهر علمه، روایت داریم اگر اهل بدع رو دیدید فورا مباحثه کنید، استدلال کنید، دلیل بیارید و او رو مبهوتش بکنید، یعنی مغلوبش بکنید. فباهتوهم کی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، تا اینکه در فساد در اسلام طمع نکنن. زود جلوشونو بگیرید، یک کسی میخواد بدعت بگذاره در دین بهش مهلت ندید که بیاد در جامعه رسوخ پیدا بکنه. کی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و یحذرک هم الناس، مردم از اونها دوری کنند. و لا یتعلمو من بدعهم، و از بدعتهای اونها چیزی فرا نگیرند. یکتب الله لکم بذالک الحسنات، اگر در مقابل بدعت گذار بایستید و مبارزه کنید خدا برای شما حسنات می نویسد و یرفع لکم به درجات فی الاخره، مقاماتتون در آخرت تکامل پیدا می کنه. خب در اینجا مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در مکاسب می فرماید حسمن لمادت الفساد. این روایات که میگه کسی که بدعت در دین گذاشت باهاش مبارزه کنید، نابودش بکنید، برخورد تندی باهاش بکنید و غیبت بکنید، نقایصش رو برای مردم بیان کنید که این اینجور آدمه، با اینکه غیبت اشد من الزناست، اما این برای چیه؟ برای اینکه این داره فساد میکنه تو جامعه. کسی که اهل بدعه تو جامعه داره فساد میکنه، جلوی فساد باید گیره. مرحوم شیخ انصاری میفرماد حسمن لمادة الفساد. تعبیر مرحوم شیخ انصاری اینه: و منها قصد و حسم مادت فساد المقتاب عن الناس کالمبتدع الذی یخاف من ازلاله الناس. میترسیم که مردم رو گمراه کنه. بله، خب حالا روایت هم مرحوم شیخ انصاری نقل میکنه. مرحوم محقق خویی، خب آدرس مرحوم شیخ انصاری جلد اول صفحه 177، مرحوم محقق خویی هم میفرمایند: الرابع قصد و حسم مادت الفساد عن الناس کاقتیاب المبدع فی الدین الذی یخاف اضلاله للناس. مرحوم محقق خویی هم در مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 354 استدلالشون به حسم ماده فساده، که ماده فساد باید از بین بره. یک کسی میبینید در جامعه مفسده و داره فساد میکنه، باید ریشش رو از بین برد. خب اینها روایاتی است که در این باب وارد شده، که آیت الله عراقی هم در اینجا، مرحوم آیت الله عراقی هم فرمودن: الرابع حسم مادت الفساد و دفع عن انتشاره و سرایته بین الناس که تحذیر الناس عن المبدع. روایت دیگر روایتی است که این روایت رو ما برای شما نقل کردیم از کتاب کافی جلد 2 صفحه 375، روایتم روایت صحیحی است. روایت دیگر که باز همین حسم ماده فساد، ماده فساد رو باید جلوش رو گرفت. این خیلی مهمه که شما انشاءالله در حکومت اسلامی توجه داشته باشید که فسادها یه موقع روبنایی هستن، یه موقع نه ریشه دارن. ریشه فساد رو باید جلوش رو بگیریم که دیگه در ما بین جامعه رسوخ پیدا نکنه. روایت دیگر ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع دیگه، ابن محمد ابن ابی عمیر زیاد الازدی، عرض کنم که امامی و ثقه است و از اصحاب اجماع، عن علی سیرفی، که علی سیرفی عرض کنم که این هم به نظر ما امامی و ثقه است، عن المفضل ابن عمر الجعفی، که ایشون هم مورد اختلافه ولی به نظر ما ثقه است، امامی و ثقه است، قال کنت عند ابی عبدالله، خدمت امام صادق علیه الصلاه و السلام بودم، فألقی بین یدیه دراهم، یه دراهمی جلوی امام صادق افتاده بود، فألقی بین یدیه دراهم فألقا الی درهما منها، یه درهم رو امام صادق از ما بین این دراهم برداشت پرد کرد به من. فقال عیشه مخفف ایو شیئن، این چیه؟ هازا ایو شیئن هازا، این چیه؟ فقلت صدوق، گفتم که این صدوقه. صدوق چیه؟ و ما صدوق؟ فقلت طبقتین فزتن و طبقتن نحاس و طبقتن من فزه. یه پولهای تقلبی که در زمان سابق تقلب می کردن، یه لایه فزه نقره می کردن، وسطش برنج می گذاشتن، فلز برنج، روش هم نقره می کردن که مردم نمی فهمیدن که این همش نقره نیست، یه مقدارش برنجه. یه پول تقلبیه. فقال اکسر هازا، امام صادق علیه السلام فرمود اینو بشکنش، پول تقلبی رو بشکن. فانه لا یحل بیع هازا ولا انفاق. این پول تقلبی نه بیعش درسته نه انفاقش درسته. خب این روایت عرض کنم که به نظر ما سندش هم درسته، در استبصار عرض کنم جلد 3 صفحه 97 حدیث 5 این روایت رو نقل کرده. خب این روایت چرا انفاقش درست نیست؟ چرا این یه مقدارش فزه است، یه لایه زیرش نقره است، لایه روش هم نقره است، وسطش برنجه نحاسه، این چرا اینو باید شکست؟ چون این با اینکه ارزش داره بی ارزش نیست، اما این دست مردم بیفته ماده فساده، با این فساد میکنن. چیکار میکنن؟ میرن جنس میخرن دیگه، اون بنده خدا بعد معلوم میشه تقلبیه، پول تقلبیه. پول تقلبی باید نابود بشه، نباید دست به دست بگرده. شما از دست خودت خارج کنید بدید دست دیگری، اونم میده دست دیگری، همینطور فساد دور میزنه. وقتی یه چیزی تقلبیه شما باید جلوشو بگیرید، نگذارید ادامه پیدا بکنه. اینم یک روایت. روایت دیگری هست که اون هم به همین مضمونه، محمد ابن یحیی، که محمد ابن یحیی العطار، ان بعض اصحابنا، ان سجاده، ان موسی بن بکر قال کنا عند ابی الحسن، که مقصود امام کاظم علیه السلام هست، که فاذا دنانیر مسبوبتون بین یدی. دنانیر خدمت امام کاظم بود که فنظر الى دینار، یه دینار رو نگاه کرد آقا امام کاظم علیه السلام، فاخذه به یده، با دستشون گرفتن اون دینار رو، ثم قطعه به نصفین، نصفش کردن. ثم قال لی، به من فرمودن الغهی فی البالوه، اینو بنداز توی چاه فاضلاب، حتی لا یبا شیء فیه قش، چیزی که درش قشه نباید مورد بیع واقع بشه. چی فهمیدید؟ چرا باید تو بالوعه بیفته؟ چون این پول تقلبی وقتی دست یک کسی افتاد بعد به دست دیگری میفته، این همینطور فساد ادامه پیدا میکنه. شما باید ریشه فساد رو از بین ببرید. خب اینم یک روایت که عرض کنم بر این که در کتاب کافی جلد 5 صفحه 160 حدیث سوم، این روایت هم مؤید همون روایت قبلی است که در اینجا ذکر شد. خب این روایات مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف این روایات رو نقل میکنه و میفرماد و منها الدراهم المقشوشه الدراهم الخارجه المعموله لعجل قش الناس اذا لم يفرز على هيئتها الخاصه منفعتا محللة مؤتدا بها، مثل التزيين او الدفع الى الظالم الذي يريد مقدارا من المال. تا اینجا که میرسد من باب دفع مادة الفساد، مرحوم شیخ انصاری میفرماید ماده فساد باید از بین بره. این درهم تقلبی رو حق نداری شما بدی دست یک نفر دیگه، حتی حق نداری به قیمت نازل بفروشیش، بگی آقا من این رو مثلا به یه قیمت پایین تر میفروشم. نه، باید نابود بشه. چرا؟ چون این ریشه فساده. مرحوم ناینی اعلی الله مقامه الشریف ایشون میفرماید اما به نسب الی حکم کسره، خب یه بحث اینه که این مالیت داره، یه ارزشی داره، منتها ارزشش کمه. خب یه مقدار فرض کنید بر این که نقره داره، این چطور دور بندازیم؟ مرحوم ناینی میفرماد اما به نسبت الی حکم کسره فنقول هل یجب کسره، آیا واقعا این نقره‌ای که تقلبیه، یه مقدار نقره است یه مقدار نحاسه، آیا شکستنش واجبه؟ او یجوز و ابقاءه، یا میتونیم نگهش داریم، آنو دور نندازیم؟ و صرفه فی مثل تزیین، برای تزیین ازش استفاده کنیم. او دفع الی ظالم، ظالم میخواد پول از ما بگیره، این بهش میدیم به عنوان مالیات، این پولای تقلبی رو بدیم به ظالم مثلا. بل اشار او الی الحربی، مثلا میخواییم از یک کافر حربی یه چیزی بخریم، این پول تقلبی رو میدیم از اون یه جنسی بخریم، آیا جایزه یا جایز نیست؟ احتیالاً للاستنقاذ من وجهان اقواهما الاول. مرحوم ناینی میفرماد اقوا اینه که نه، باید حتما شکسته بشه، این به ظالمم ندیدینو. چرا؟ چون اون ظالمم میره به یکی دیگه میده دیگه، فساد ادامه پیدا میکنه. حتی به ظالم، به کافر حربی هم ندیدینو. چرا؟ چون کافر حربی هم این پول تقلبی رو میبره به یکی دیگه میده، فساد میچرخه. مرحوم ناینی ببینید چقدر زیبا میفرماد باید این شکسته بشه، از بین بره، نه اینکه بده به کافر حربی هم که مالش اشکالی نداره ولی در این حال به اونم جایزه. چرا؟ چون زمینه فساد ادامه پیدا میکنه. و ذالک لما دل علی وجوب کسره علی نحو الاطلاق، هم روایت داریم بعد فرمودن حسمن لمادة الفساد. مرحوم ناینی میفرماد ماده فساد رو باید از بین برد. از این چیز، از این عبارات شما متوجه میشید که حسم ماده فساد از نظر علما مقبوله، مفروغ عنه، یعنی همه قبول دارن که حسم ماده فساد باید بشه. پس شما یه چیز دیگه اضافه شد در جمهوری اسلامی، یک رفع المنکر، این یه وظیفه است، یه منکری داره انجام میشه باهاش مبارزه کنید انجام نشه، این یک. دفع المنکر، زمینه گناه فراهم شده هنوز گناه انجام نشده، باید مبارزه کنید نگذارید گناه انجام بشه. مرحله سوم یه وظیفه دیگری هم برای ما هست، دفع ماده فساده، یعنی ماده فساد رو باید اصلا جلوشو بگیریم، تا قضیه به رفع و دفع منتهی نشه، اصلا ماده فساد نابود بشه. خب این مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف در کتاب تحریر الوسیله خودشون این مطلب رو بیان میکنن: الدراهم الخارجت عن الاعتبار او المخشوشه المعمولت لعجل قش الناس تحرم المعاملت بها و جعلها عوضن او معوضن فی المعاملات مع جهل من تدفع الی بل مع علمه و اطلاعه ایزن على الاحبت لو لم يكن الاقوى الا اذا وقعت المعامله على مادتها واشترط المتعامل كسرها او موثوقا به في الكسر اذ لا يبعد وجوب اتلافها ولو بكسرها دفعا لماده الفساد. مرحوم امام هم میفرماید بشکنید این دراهم مغشوشه رو به خاطر دفع ماده فساد. خب پس روایات در این باب زیاده و ما بعضی از این روایات رو در اینجا برای شما ذکر کردیم. انشاءالله در بحث آینده روایات دیگری رو هم بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.